themselves.
تنها در صورتی این واقعیت میشه بهش دست یافت که گفتگو بشه مستقیم بین خود فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها. در غیر این صورت به دست نمیاد همچی چیزی، یک کشور مستقل فلسطین.
Faced with this stalemate, I put forward a new basis for negotiations.
روی آروی این آچمز، روی رای روی این بنبست سیاسی که هست، پیشنهاداتی رو آقای اوباما اشاره کردند که دادند که بر پایه اون میشه با از راه گفتگو مسئله فلسطین رو حل کرد و بحران رو رفع کرد. The territorial basis of their state.
Now I know that many are frustrated by the lack of progress. I assure you, so am I. But the question isn't the goal that we seek.
آقای اوباما اشاره می‌کنند از دل سرد شدن بسیاری به دلیل کندی روند صلح در خاورمیانه، اما می‌گویند این دل سردی نباید مانع از پیشرفت بشه.
Peace is hard work.
صلح نیازمند کار جدی و سخته. سخت کوشی لازم داره، آقای اوباما
میگه. Ultimately, it is the Israelis and the Palestinians who must live side by side.
بالاخره فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها باید در کنار هم دوشادوش هم همسایه هم زندگی کنند.
On the issues that divide them, on borders and on security.
باید مسائلی که اونها رو دچار تفرقه کرده از میان برداشته بشه، از جمله مثلا درباره مرزها، مرزهایی که بین فلسطین و اسرائیل وجود داره.
Among people who must live together long after our speeches are over. Long after our votes
باید به جایی برسیم که بسیار بسیار بعد از این سخنرانی هایی که ما داریم پایدار بمونه این روابط دو جانبه میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها.
Where negotiated settlement led to an independent state.
ما رهبری گفتگوها و مذاکراتی بر عهده داشتیم که بیانجامد به ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی.
Negotiations between the parties. We seek a future where Palestinians live in a sovereign state of their own, with no limit to what they can achieve.
ما جویا و جستجوگر و در پی حالتی هستیم که فلسطینی‌ها دارای حاکمیت داخلی کامل و ملی باشند.
That America has invested so much time and so much effort in the building of a Palestinian state.
آمریکا وقت و هزینه بسیاری رو اختصاص داده و داده برای اینکه حاکمیت ملی برای فلسطینی‌ها به دست بیاد.
America's commitment to Israel's security is
unshakable. از طرف دیگه البته تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل نیز چیزی نیست که بتوان آن را فراموش کرد.
And so we believe that any lasting peace must acknowledge the very real security concerns that Israel faces every single day.
در نتیجه به گفته آقای اوباما، برای اینکه صلحی پایدار ایجاد بشه، باید نگرانی‌هایی که اسرائیل از نظر امنیت برای خودش داره، این نگرانی‌ها به کل زدوده بشه و از میان بره.
Israel citizens have been killed by rockets fired at their houses.
شهروندان اسرائیلی با شلیک تراکت‌ها در خونه‌هاشون می‌دونیم این روزها کشته میشن.
Israel's children come of age knowing that throughout the region other children are taught to hate them.
بچه‌های اسرائیلی بزرگ میشن در حالی که بهشون میفهمن و یاد میگیرن و میبینند که کودکان دیگر بزرگ میشن، پرورده میشن با این فکر که متنفر هستند از اسرائیل و کودکان اسرائیلی.
The Jewish people carry the burden of centuries of exile and persecution and fresh memories of knowing that 6 million people were killed simply because of who they are. Those are facts.
یهودیان بار سنگین قرن‌ها فشار و زیر ستم بودن رو تحمل کردند و در این حال به زندگی ادامه میدن.
Israel deserves recognition. It deserves normal relations with
اسرائیل. شایسته شناسایی، شناخته شدن، به رسمیت شناخته شدنی.
Just as friends of Israel must recognize the need to pursue a two-state solution with a secure Israel.
اما همزمان دوستان اسرائیل باید تشخیص بدن، به رسمیت بشناسند این واقعیت رو که راه حل ایجاد دو کشوره. اونها هم باید بپذیرند که کشوری مستقل با نام فلسطین باید در کنار اسرائیل به هر حال ایجاد شود.
When each side learns to stand in the other's shoes.
موقعی دستاورد به وجود خواهد اومد و به دستش خواهیم آورد که هر دو طرف خودشون جای دیگری بگذارن، هر کدام کفش دیگری رو به گفته آقای اوباما بپوشن.
This body founded as it was out of the ashes of war and genocide.
این نهاد به گفته آقای باراک اوباما یعنی سازمان ملل متحد از دل خاکسترهای جنگ جهانی دوم برآمد.
And the Israelis. The measure of our actions must always be whether they advance the right of Israeli and Palestinian children to live lives of peace and security and dignity and opportunity. And we will only succeed in that effort if we can encourage the parties to sit down, to listen to each other, and to understand each other.
رئیس جمهوری آمریکا گوشزد میکنن که تنها در صورتی موفق میشیم که فلسطینی ها و اسرائیلی ها به صلح پایدار دست پیدا بکنند که هر دو طرف نمایندگانشون دور یک میز بنشینند و بیاموزند که به حرف های یکدیگر گوش فرا دهند، بشنوند که دیگری چه میگوید.
Now, even as we confront these challenges of conflict and revolution, we must also remind ourselves that peace is not just the absence of war.
آقای اوباما به نکته مهمی انگوش می‌گذارند، اینکه صلح معنایش نبود جنگ نیست.
To do that, we must confront the common enemies of humanity.
باید برای دستیابی به صلح با دشمن مشترک انسانیت روبرو شد، جنگید، در برابرش ایستاد. و باید در کنار هم رویارو بشیم با این دشمن آزادی و انسانیت.
Over the last 2 years we've begun to walk down that path.
آقای اوباما یادآوری می‌کنند که در 2 سال گذشته راهی آغاز شده برای داشتن جهانی آری از سلاح‌های کشتار انبوه و نابودی گسترده سلاح‌های مخرب و ویرانگر اتمی.
The new START treaty between the United States and Russia will cut our deployed arsenals.
تشریح می‌کنند به پیمان جدید میان آمریکا و روسیه، استارت نو، استارت جدید که بر پایه اون بسیاری از کلاهک‌های هسته‌ای دو طرف یعنی آمریکا و روسیه کاسته خواهد شد شمارش.
And so we have begun to move in the right direction and the United States is committed to meeting our obligations. But even as we meet our obligations, we've strengthened the treaties and institutions that help stop the spread of these weapons.
شنوندگی زنده سخنرانی آقای باراک اوباما هستید در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک.
Its program is peaceful. It has not met its obligations and it rejects offers that would provide it with peaceful nuclear power. North Korea has yet to take concrete steps towards abandoning its.
آقای اوباما یادآوری می‌کنند که کره شمالی همچنان باید گام‌های منسجم و مشخصی برداره در جهتی که نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از مسائل اتمی این کشور رفع بشه.
Outside international law, they must be met with greater pressure and isolation.
باید کشورهایی رو که بیرون از چارچوب قوانین بین المللی میخوان کارشون رو ادامه بدن زیر فشار شدیدتر گذاشت تا برگردن به موضعی که شایسته است.
In this effort, let us not forget that we've made enormous progress over the last several decades. Closed societies gave way to open markets.
و در این راه آقای اوباما معتقدند که در چند دهه گذشته دستیابی بشریت بسیار چشمگیر بوده. در این واقعیت که جوامع بسته باز بشن.
It's an extraordinary achievement.
این دستاورد بزرگی است.
3 years ago, we were confronted with the worst financial crisis in 8 decades.
و اشاره می کنند به بحران مالی که جهان باش روبرو شد 3 سال پیش.
Fates are interconnected. In a global economy, nations will rise or fall together.
و خط بکشن زیر این واقعیت که در مسائل اقتصادی کشورها اقتصادشون با هم برمیاد، بالا میره و با هم هم فرو میریزه. در واقع اقتصاد جهان امروز وابسته به هم دیگر است.
Too many others are struggling just to get by. We acted together to avert a depression in 2009.
دو سال پیش برای اینکه سقوط کامل رخ نده ما در کنار هم کوشیدیم و تلاش کردیم.
At the same time as I'm committed to substantially reducing our deficits over time. We stand with our European allies as they reshape their institutions
and همکاری آمریکا با اتحادیه اروپا با کشورهای اروپایی. آقای اوباما یاد می‌کنند که با این همکاری کوشیده شد که از اضمحلال و فروپاشی کامل اقتصاد جهانی جلوگیری بشه.
So we will work with emerging economies that have rebounded strongly so that rising standards of living create new markets that promote.
و از طرف دیگه آقای اوباما به همکاری کشورهایی با آمریکا توجه میدهند که از آنها به عنوان اقتصادهای نوخاسته، اقتصادهای بزرگی که تازه برآمده‌اند اشاره میکنند، مثل هند، مثل برزیل، مثل چین.
The United States has made it a focus of our engagement abroad to help people to feed themselves. And today, as drought and conflict have brought famine to the Horn of Africa, our conscience calls on us to act.
آقای اوباما اشاره می‌کنند به مسئله توانفرزا و روانفرزای گرسنگی در جهان، به خصوص در آفریقا، که به گفته آقای اوباما به خصوص در شاخ آفریقا میلیون‌ها نفر در اثر گرسنگی در خطر مرگ هستند. کودکان، زنان، پیران، جوانان.
Let us show that the life of a child in Somalia is as precious as any other.
بگذارید نشون بدیم، ثابت بکنیم که زندگی یک کودک، یک نوجوان در سومالی به همان اندازه ارزشمند است که جان و زندگی هر بچه‌ای و در هر نقطه دیگری از جهان. و جهان روبروس با بیماری هایی مثل سل، مثل ایدز. باید همه دست به دست هم بدیم تا هر گونه از این بیماری ها رو ریشه کن کنیم، باش پیکار کنیم.
This week America signed an agreement with the World Health Organization to affirm our commitment to meet this challenge.
And today I urge آمریکا با سازمان بهداشت جهانی این هفته پیمان جدیدی رو امضا کرد که بر تعهد آمریکا تاکید میذاره برای مبارزه با بیماری هایی که یاد شد.
To address public health emergencies in place by 2012. That is what our commitment to the health of our people demands. To preserve our planet, we must not put off action that climate change demands. We have to tap the power of science to save those resources that are scarce.
از اهمیت بهره‌گیری از دانش آقای اوباما یاد می‌کنند. برای اینکه پیشرفت داشته باشه انسان و انسانیت در مقابله با دشواری‌هایی که باهاش روبرو، از جمله دشواری‌هایی که ناشی از مسائل زیست محیطی است.
And support others as they move down that path. That is what our commitment to the next generation demands.
این تعهدی است که ما به نسل آینده دادیم، آقای اوباما میگوید.
We must allow our citizens to reach theirs. No country can afford the corruption that plagues the world like a cancer.
از فساد یاد میکنند آقای اوباما، که میگویند مثل سرطان به جان بسیاری از کشورها افتاده، فسادهای مالی. در نتیجه آقای اوباما خواستار یک اتحادی میشن برای اینکه با این گونه فسادها رویارویی بشه و فشار وارد بیاد تا دولت‌های باز باشند.
But also no country should deny people their rights because of who they love, which is why we must stand up for the rights of gays and lesbians everywhere. And no country can realize its potential if half its population cannot reach theirs.
آقای اوباما همچنین به ضرورت احترام گذاشتن به حقوق افراد همجنسگرا در گوشه و کنار جهان اشاره دارن و میگوین به هر حال چنین افرادی هستند و حقوقشون باید مراعات بشه. وجود دارند، هستند، حق دارند، باشند. این تعهد ما به ترقی و پیشرفت انسانیت است.
We come from different cultures and carry with us different histories.
از فرهنگ‌های مختلف می‌آییم و تاریخ‌های گوناگون داریم، اما باید در تعهداتمان همراه باشیم.
We represent citizens who share the same basic aspirations. To live with dignity and freedom. To get an education and pursue opportunity.
تعهد به حیثیت انسانی، تعهد به آموزش جوانان.
And love and worship our God. To live in the kind of peace that makes life worth living.
می توانیم آزادانه خدای خود را بپرستیم، آزاد باشیم.
The nature of our imperfect world that we are first forced to learn these lessons over and over again. Conflict and repression will endure so long as some people refuse to do.
شنونده زندگی سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. دیده از رادیو فردا.
To bind our fates together. To help us recognize ourselves in each other. Because those who came before us believed that peace is preferable to war, and freedom is preferable to suppression, and prosperity is preferable to poverty.
آزادی مرجح است به سرکوبی، همچنان که پیشینیان گفتند و آقای اوباما بر آن تاکید می‌کنند.
When the cornerstone of this very building was put in place, President Truman came here to New York and said,
سنگ بنای این ساختمان سازمان ملل که گذاشته شد،
an expression of the moral nature of man's aspirations.
پرزیدنت ترومن رئیس جمهوری آمریکا گفت که این بنیادی است که باید مستقر بشه بر حیثیت انسانی.
And we must never forget. Peace is hard, but we know that it is.
و باز تکرار می‌کنند آقای اوباما که صلح دشوار است. دستیابی به صلح دشوار است.
Together let us make peace. But a peace most importantly that will last. Thank you.
صلح، اما مهمتر از همه این صلحی که پایدار باشد. این گفته آقای اوباما با کف زدن شدید حضار از جمله دو نماینده ایران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و آقای خرزایی نماینده دائمی تهران در سازمان ملل متحد همراه میشه. آقای اوباما شنیدیم که گفتگو کردند و سخنرانی کردند و همچنان میهمانان ما، تحلیلگران ویژه ما همکنون پشت خط هستند تا درباره این سخنرانی که شاید اندکی بیش از حد معمول انجام شد تحلیلشون رو بشنویم. و یادآوری کردم که شما هم میتونید اگر سوالی دارید با ما در میان بگذارید. من شماره هامون رو اعلام میکنم برای شما، یادداشت بفرمایید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ است 42-02-21-12-41-13 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 1-202-82-87-220 و شماره پیامگیر رادیو فردا 420-603-87-41-50. شنونده برنامه زنده و ویژه رادیو فردا هستید از اجلاس سران، اجلاس سالانه سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. لحظاتی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سخنرانی خودش انجام داد و به پایان رسوند سخنرانیشو. از امیر طاهری در لندن، تحلیلگر CNN، تحلیلگر روزنامه های وال استریت جورنال، و واشنگتن پست میخوام که یک جنبندی بکنه از این گفته ها و ارزیابی شد. آقای طاهری،
این به نظر من بیشتر یک سخنرانی انتخاباتی بود. آقای اوباما برنامه انتخابات سال آینده رو شروع کرده و در این سخنرانی سعی کرد سه کار انجام بده. یکی این که نشون بده که سیاست خارجی ایالات متحده موفقیت هایی رو داشته بدون اینکه ایالات متحده خودش رو در صفحه اول قرار بده. از عراقشون صحبت کرد و از افغانستان و امیدهایی که داره برای بیرون بردن کامل نیروهای ایالات متحده از این دو کشور و اعلان این که من دو جنگ را به ارث بردم و حالا دو صلح تحویل میدم. همچنین آقای اوباما سعی کرد که از قیام عرب استفاده بکنه و نشون بده که باز هم ایالات متحده تونسته از طریق تشویق نه با حمله به کشورها به این عرب کمک بکنه که راه خودشون رو به طرف آزادی و دموکراسی در پیش بگیرند. دو نکته متاسفانه به نظر من در این سخنرانی هست. یکی اینکه این سخنرانی بیشتر جنبه شاعرانه داره و هیچ گونه اقدام سیاسی مشخصی درش اعلان نشد. یعنی من انتظار داشتم که رئیس تنها ابرقدرت باقی مانده مسائل مشخصی رو بیان بکنه، مثلا بگه که چه کمک های ایالات متحده میخواد به کشورهای عرب بکنه برای بازسازی اقتصادشون، کشورهای عربی که در راه دموکراسی رفتند، ایالات متحده در مورد سوریه چه کار میخواد بکنه. ایشون این مطلب رو پاس داد به شورای امنیت، گفت همه باید با هم تصمیم بگیریم و البته میدونیم که روسیه در شورای امنیت وتوی خودش رو به کار خواهد برد تا مانع از هر اقدامی در مورد سوریه بشه. اما اقداماتی است که خود ایالات متحده به تنهایی میتونه انجام بده. آقای اوباما دربارش هیچ صحبتی نکرد. همینجور که داشتم به سخنرانی ایشون گوش میدادم، داشتم سخنرانی سال گذشته ایشون رو هم در همون مجمع عمومی سازمان ملل میخوندم و رسیدم به این جمله که ایشون میگن که سال آینده در این موقع وقتی که ما دوباره دور هم جمع میشیم یک عضو جدید سازمان ملل خواهیم داشت به اسم یک کشور مستقل به اسم فلسطین. و البته مردم هم یعنی شرکت کنندگان در اونجا به شدت در این باره کف زدن. ولی این بار یعنی یک سال بعد آقای اوباما در مورد فلسطین میگن که مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه و این مذاکرات درباره ایجاد یک دولت فلسطینی بوده، در حالی که میدونیم در عمل هرگز مذاکرات اسرائیل و گروه این حکومت خودمختار فلسطین در مورد تشکیل یک دولت نبوده، بلکه در مورد متوقف کردن ساختمان های جدید کلونی های یهودی در مناطق فلسطینی بوده یا مسائل امنیتی و مسائل دیگه، ولی به هیچ وجه مسئله یک دولت فلسطینی روی میز نبوده. برای اینکه این مسئله رو تنها به این صورت میشه مطرح کرد که اسرائیل اعلام بکنه که در کدوم قسمت از این بخش ها در این مناطق اشغالی حاضر هست که اجازه بده یک دولت فلسطینی تشکیل بشه. آقای اوباما همچنین سعی کرد که خودش رو در خط دو رئیس جمهوری برجسته دموکرات ایالات متحده قرار بده، یعنی روزولت و ترومن، که ترومن البته میدونیم بنیانگذار یکی از بنیانگذاران اصلی سازمان ملل متحد بود، ولی همین آقای ترومن در این حال استفاده کننده از بمب اتمی در ژاپن هم بود، یعنی فقط سخنرانی نمی کرد راجع به صلح، بلکه حاضر بود اگر لازم باشه در سخت‌ترین شرایط به جنگ هم بپردازه. نکته دیگه که توجه هم رو جلب کرد این بود که آقای اوباما به هیچ وجه حاضر نبود گروه هایی مثل القاعده یا بقایای اسامه بن لادن رو تروریست خطاب بکنه، بلکه اصطلاح افراطیون خشونتگرا رو به کار می برد که این هم به نظر من بسیار عجیب به نظر میاد. به طور کلی میتونم بگم که این سخنرانی بیشتر مخاطبش مردم آمریکا بودن، یک سخنرانی انتخاباتی بود، نکته سیاسی جدیدی درش نبود و ایالات متحده رو متعهد به هیچ اقدام مشخصی نکرد.
امیر طاهری در لندن و جنبندی شما آقای نفیسی، دکتر رسول نفیسی در واشنگتن.
به نظرم رسید که سه تم اصلی سخنرانی در واقع یکی صلح پایدار بود، یکی مسئله فلسطین بود و یکی هم کشورهای انقلابی عرب. و در این سخنرانی ضمناً دو بار از ایران طبیعتاً به نحو منفی نام برده شد، یک بار به عنوان کشوری که صد راه آزادی است به یک معنا یا در مقابل خواستای ملتش تسلیم نمیشه، و یکی دیگه هم به عنوان کشوری که هنوز در پی احتمالاً ساخت سلاح‌های اتمی است. و اون قسمتی که در واقع عملیاتی بود و معنایی داشت، قسمت آخر راجع به فلسطین بود که نشون داد که ایالات متحده علاقه ای نداره که مسئله فلسطین در مجمع مطرح بشه و آشکارا گفت که باید بین خودشون صلح کنن و اگر با قوانین و قطعنامه ها مسئله فلسطین میتونست حل بشه که تا به حال حل شده بود. بنابراین پوزیسیون آمریکا رو کاملا نشون داد که این تصمیم رو به تو خواهد کرد. و یک مسئله دیگه که در این میان مهم بود تأکید به مسئله سوریه بود و اینکه تشویق و خواستن مجمع بود که سوریه رو تحریم بکنن، بیشتر روی اون کشور فشار بیارن، به خصوص آگاهی خودش رو از قوانین اسلامی نشون داد وقتی که گفت که سوریه نه تنها در ماه‌های معمولی بلکه در ماه رمضان هم تعداد زیادی از مردم رو کشته. و کلن اون چیزی که قابل توجه بود یکی بحث ارتباط صلح بود با عدالت و اینکه اگر در جهان جایی بی‌عدالتی باشه بر جاهای دیگه اثر خواهد گذاشت و تا زمانی که بی‌عدالتی و ظلم هست مسئله صلح در خطره و ارتباطات که بین صلح، عدالت و امکانات اقتصادی است اینها رو سه بار برشمرد. و البته آقای اوباما همینجور که در سخنرانی‌های داخلیش هم مطرحه معمولا یک سخنرانی فوق‌العاده عالی و قرار می‌کنه، ولی مسائلی که بایستی حل و فصل بشه و راه حل‌ها و پوزیسیون‌هایی که می‌تونه روش حساب بشه در این سخنرانی‌ها نیست. و ما باز در این سخنرانی هم ندیدیم که آقای اوباما یک موضع خاصی در جایی بگیره که تا به حال نگرفته یا یک امر جدیدی بوده، مگر اینکه تقریبا برگشت به تمهای اصلی کمپین خودش و سال اول ریاست جمهوریش که همون یکی از بین بردن تمام سلاح‌های اتمی در جهان و یکی دیگه صلح، و گفت که از 180 هزار سربازی که در کشورهای مختلف بودن از طرف آمریکا در موقع انتخاب اون تا پایان امسال 90 هزار خواهند مون و کوشش‌های خودش رو در راه صلح نشون داد. و همچنین از مهمترین دستاوردی که داشته یعنی کشتن اسامه بن لادن به یک نحوی یاد کرد که به هر صورت نشون بده که در این زمینه هم دستاورد قابل توجهی داشته که این کمک به صلح میکنه و به نحوی پایان دادن به جریانات خشونت آمیز در جهان.
دکتر رسول نفیسی در واشنگتن، سپاسگزار از شما. از امیر طاهری، تحلیلگر بین‌المللی مسائل منطقه در لندن، سپاسگزارم. و همچنین از میهمان ویژه دیگمون دکتر رضا طاهری‌زاده در گلاسگو که حتما تحلیل‌های ایشون رو گهگاه در وبسایت ما می‌خوانید. با پوزش از اینکه برنامه شامگاهی ما به دلیل این برنامه ویژه یعنی پخش زنده و مستقیم آنچه در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت با نیم ساعت تأخیر آغاز میشه، همکاران من اینجا خیلی میز برداشتند تا این صندلی کوچک ناچیز بنده رو بگیرند و زمامدار برنامه‌ای بشن که برای شما تدارک دیدن. از یک سو هانا کاویانی و از سوی دیگر الهی روانشاد. باشید با ما با رادیو فردا و مجله مثل همیشه شنیدنی کوبنده و خاراش کاف.
ساعت 19:30 این صدای رادیو فرداست. شنبه 30 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 21 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی است. روزی که در تقویم سازمان ملل متحد 30 سال است نام روز جهانی صلح را بر خود دارد. روزی که قرار بود هر یک از ما انسان‌های زنده این کره خاکی کاری در سمت سوی برجسته کردن صلح و آشتی انجام دهیم. روزی که در آغازش نوجوانی در ایران اعدام شد، ده ها نفر در آنچه خود ظهور بهار عربی در کشورهایشان مینامند خونشان بر زمین ریخته شد، و روزی که در امتداد آن میلیون ها نفر در قحطی بی سابقه در آفریقا برای چندمین روز سر بی قوت بر زمین گذاردند و ده ها کودک از فرط گرسنگی بیان که هرگز جهان و زیبایی هایش را تجربه کنند چشم از خیر موهبت زندگی پوشیده و گرسنه و تشنه مردند. و نشان از آن دارد همه اینها که جا برای تلاش بسیار است. روز جهانی صلح بر همه عاشقان و جویندگان و پویندگان این راه مبارک باد. شب همگی شما عزیزان شنونده رادیو فردا نیز به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله شامگاهی رادیو فردا که با اندکی تأخیر ارائه میشه. عزیزان دیگه بدون فوت وقت بیشتر به سراغ خبرها میرید. همکارم هانا کاویانی اینجاست با تازه ترین آنها.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که هیچ کشوری نباید مردم خود را از آزادی بیان و مذهب محروم کند. رئیس جمهوری آمریکا با یادآوری تحولات خاورمیانه گفت که این رویدادها مسیر آینده و نقش شبکه‌های اجتماعی، فناوری جدید و جوانان را در مبارزه با ناقضان حقوق بشر تحت هر عنوانی نشان می‌دهد. او خواستار تشدید تحریم‌ها علیه دولت بشار اسد در سوریه شد. باراک اوباما همچنین در مورد سلاح‌های هسته‌ای گفت که ایران و کره شمالیش باید به تعهدات بین المللیشان عمل کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار همکاری در کمک به قحطی زدگان در آفریقا و حل مشکلات اقتصادی جهان شد. همچنین در اجلاس سالانه سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بان کی‌مون دبیر کل این سازمان گفت که تلاش برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه تشدید خواهد شد. او افزود که همه بر سر لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطین و حفظ امنیت اسرائیل توافق دارند. دو آمریکایی زندانی در تهران پس از 2 سال با پرداخت 1 میلیون دلار وثیقه آزاد شدند. وزارت خارجه عمان اعلام کرده است که هواپیمای حامل این دو اکنون از فرودگاه مهرآباد عازم عمان شده است. جاش فتال و شین باور در دادگاه انقلاب به جرم جاسوسی و ورود غیرقانونی به ایران به 8 سال زندان محکوم شده بودند. قوه قضاییه ایران در اطلاعیه گفته است که این دو نفر تا صدور رأی قطعی به قرار وثیقه آزاد شدند. در پی ترور برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رئیس جمهوری سابق این کشور در افغانستان 3 روز عزای عمومی اعلام شد. برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه بر اثر انفجاری انتحاری در خانه اش در کابل کشته شد. سازمان عفو بین الملل اعدام یک نوجوان را به جرم قتل در بامداد 4 شنبه در کرج محکوم کرد. عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته بود از اعدام علیرضا ملا سلطانی که هنوز به 18 سالگی نرسیده بود خودداری کند.
با سپاس از هانا کاویانی، خبرها را از او میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دو شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی بالاخره آزاد شدند. سازمان عفو بین الملل اعدام یک نوجوان در ایران را محکوم کرد و مقامات قضایی ایران مدعی شدند که قاتل روح الله داداشی از نظر بلوغ شرعی و ماه‌های قمری به سن 18 سال رسیده بود. کدام قبول است؟ سال شمسی یا قمری؟ دیدگاه یک حقوقدان را جویا شده ایم.
و محاسباتی ما در مقررات و در ادارات و در تمام سازمان ها بر اساس سال شمسی باید محاسبه بشه، در این مورد هم سال شمسی ملاک عمل است و نه سال قمری.
بی بی سی میگوید آنها برای ما کار نمی کردند، اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره علت بازداشت 6 مستندساز در ایران در بیانیه‌ای آنها را اعضای یک شبکه مخفی جاسوسی برای سرویس امنیتی بریتانیا خوانده است. محمود عباس میگوید درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل انکار ناپذیر است و از آن صرف نظر نخواهیم کرد. آمریکا هم میگوید از این تصمیم صرف نظر کنید و الا آن را وتو خواهیم کرد. با یک کارشناس خاورمیانه و یک استاد مطالعات خاورمیانه نیز گفتگو کرده ایم. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. جاشوا فاتال و شان باور، دو شهروند آمریکایی متهم به ورود غیرقانونی و جاسوسی در ایران، امروز چهارشنبه 30 شهریور ماه با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. این دو شهروند آمریکایی پس از آزادی تحویل هیئت سفارت عمان شدند و بلافاصله برای خروج از ایران به سمت فرودگاه مهرآباد تهران حرکت کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
تنها یک روز قبل از سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، همه مشکلات مربوط به آزادی دو آمریکایی متهم به جاسوسی در تهران برطرف شد. هم بانک وثیقه 1,000,000 دلاری را پذیرفت و هم قاضی پرونده از مرخصی طولانیش بازگشت تا نامه آزادی این دو را امضا کند. همین شد که سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا به همراه فرستاده دولت عمان به زندان اوین رفتند و مسعود شفیعی وکیل متهمان هم مقدمات حقوقی کار را انجام داد تا جاش فتال و شن باور پس از گذراندن 2 سال زندان در ایران به قید وثیقه 1,000,000 دلاری تا اجرای حکم قطعیشان آزاد شوند و مستقیما به فرودگاه مهرآباد تهران عزیمت کنند تا به کشورشان بازگردند. این آزادی در حالی به وقوع پیوست که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه گذشته در آستانه سفرش به سازمان ملل در مصاحبه‌ای اختصاصی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا وعده داده بود که 2 جوان آمریکایی تنها 2 روز بعد آزاد خواهند شد. 2 روزی که 1 هفته نفس خانواده‌های این دو زندانی را در سینه حبس کرد. بهمن آقای دیبا، کارشناس مسائل بین‌المللی ایران ساکن آمریکا، اما تعلل در آزادی این دو زندانی را نتیجه دعواهای داخلی قدرتمندان در ایران می‌داند.
با توجه به اینکه آقای رئیس جمهور گفته بود که اینها به زودی آزاد می‌شن، این که به تأخیر بیفته به خاطر صرفاً دلیلی مثل مرخصی رفتن قاضی، به نظر من یک نوع بهانه ایست از طرف قوه قضاییه واسه اینکه به رئیس جمهور بفهمونن که این قوه قضاییه هست که در این زمینه تصمیم اصلی رو میگیره و او نمیتونه در این زمینه تصمیم گیرنده اصلی باشه.
با این حال آقای دیبا میگوید که قطعا تصمیم گیری در حوزه روابط ایران و آمریکا جای دیگر صورت میگیرد، نه در میانه دعوای قوه قضاییه با مجریه.
یعنی در واقع من فکر میکنم تصمیم از طرف حالا رهبر یا شورای امنیت ملی، هرچی افرادی که در ایران تصمیم گیره است، این تصمیم گرفته شده بود، ولی در اجرای اون آقای احمدی نژاد با اعلام سریعش به خصوص در آستانه سفر به نیویورک میخواست که امتیاز رو خودش بگیره، ولی قوه قضاییه در واقع این فرصت استفاده کرد و اون رو تحقیر کرد، در واقع نشون داد که این آقای رئیس جمهور نیست که میگیره.
در هفته اخیر هیئتی از 4 رهبر مسیحی و مسلمان آمریکایی که برای درخواست آزادی این دو آمریکایی زندانی به تهران سفر کرده بودند، گفته بودند که آزادی جاش فتال و شن باور نزدیک است. با اینکه کارشناسان معتقد بودند که آزادی این دو به بهای معامله‌ای در پشت پرده‌های سیاسی ایران صورت خواهد گرفت، اما هنوز از آن سوی پرده این معامله خبری منتشر نشده است. بهمن آقایی دیبا:
بدون شک همونطور که دولت ایران بارها اعلام کرده بود، چیزی که دولت ایران میخواست این بود که در واقع یک نوع معامله ای انجام بشه بین این زندانی ها با زندانی های ایرانی که در آمریکا وجود دارن و البته کسانی هستن که عمدتا مسائل مربوط به مقررات آمریکا در مورد تحریم های علیه ایران نقض کردن، یه نوع معاملاتی صورت بگیره. تا جایی که من میدونم این موضوع صورت نگرفته، این موضوع قابلیت بهره برداری رو برای دولت ایران از دست داده بود و حالا به عنوان یه چیزی که در آستانه و در میان حالا سفر آقای رئیس جمهور ازش استفاده بشه به عنوان نشون دادن حرکت مثبت از طریق دولت ایران داره ازش استفاده میشه.
شنبائر و جاش فتال به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی برای آمریکا در مرداد ماه سال 88 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب هر کدام به 8 سال زندان غیر قطعی محکوم شدند. متهم سوم پرونده یعنی سارا شورت که با تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی از سوی کشور عمان از ایران خارج شده است، در جلسه دادگاهش حاضر نشد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. از این یادآوری می کنم که مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا امروز در این مجله شامگاهی به آگاهی شما نخواهد رسید، بلکه اون را می تونید در مجله نیمه شب و همچنین فردا بشنوید. و اما سحرگاه چهارشنبه، علیرضا ملا سلطانی که کمتر از 18 سال داشت به جرم قتل روح الله داداشی معروف به قوی ترین مرد ایران در کرج اعدام شد. با واکنش های نهادهای مدافع حقوق بشر به اعدام این نوجوان بار دیگر بحث درباره مسئله اعدام مجرمان زیر 18 سال و اعدام در ملأ عام بالا گرفته است. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در واکنش به اعدام علیرضا ملا سلطانی، یک نوجوان زیر 18 سال در ایران، با انتشار اطلاعیه این اعدام را محکوم و آن را خلاف موازین حقوق بشر و نادیده گرفتن کامل کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان خواند. سازمان عفو بین الملل پیش از این از جمهوری اسلامی خواسته بود از اعدام علیرضا ملا سلطانی که هنوز به 18 سالگی نرسیده بود خودداری کند. مقام های قضایی جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادها از اعدام یک مجرم صغیر زیر 18 سال دست به دامان تاریخ هجری قمری شدند. علی رضوان منش نماینده دادستان و مدعی العموم در پرونده قتل روح الله داداشی دقایقی پس از اجرای حکم اعدام گفت قاتل روح الله داداشی از نظر بلوغ شرعی به سن 18 سال رسیده بود و مدعی شد که ملاک عمل در قانون بلوغ شرعی است که بر اساس ماهای قمری محاسبه می شود. این در حالی است که تاریخ رسمی ایران هجری شمسی است. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه که دادگستری، به رادیو فردا می گوید از نظر قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی سال هجری شمسی ملاک است.
تاریخ شمسی هم در آینه دادرسی مدنی، هم در قوانین کیفری و آینه دادرسی کیفری، در قانون اساسی، همه جا سال شمسی و تاریخ شمسی ملاک عمل دادگاه ها و سایر نهادها هستش. قانون مجازات اسلامی اگرچه برگرفته از مقررات شرعی است، ولی چون تاریخ رسمی و محاسباتی ما در مقررات و در ادارات و در تمام سازمان ها بر اساس سال شمسی باید محاسبه بشه، در این مورد هم سال شمسی ملاک عمل است و نه سال قمری. سال قمری فقط در مورد بلوغ دختر پسر باید محاسبه بشه و در نظر گرفته میشه و بس.
اعدام علیرضا ملا سلطانی بار دیگر به بحث درباره مسئله اعدام مجرمان زیر 18 سال و اهداف و تأثیر اعدام در ملأ عام دامن زده است. مقام های رسمی جمهوری اسلامی اعدام در ملأ عام را با تأثیر عبرتگیری دیگران و پیشگیری از قتل و آدمکشی توجیه می کنند. عبدالکریم لایجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا می گوید هدف از اعدام در ملأ عام زهر چشم گرفتن از جامعه است.
مسئولان قوه قضاییه، مسئولان شبکه‌های امنیتی وزارت اطلاعات فکر می‌کنن که اگر جلوی مردم مجازات رو انجام بدن، هم مردم دهات به چشم خودشون می‌بینن که اون کسی که متهم بوده یا قاتل بوده اون داره مجازات میشه، و هم زهر چشمی از دیگران بگیرند که خب دیگه این بار هیچ گونه امکان ارفاق و چشم‌پوشی یا تخفیفی نیست و بدونن که در اسرع اوقات و به شدت مجازات میشن.
نادر وهابی جامعه شناس و پژوهشگر درباره اهداف و تاثیر مجازات اعدام میگوید هدف مقام‌های جمهوری اسلامی تحقیر مجرم، ترویج رویه انتقام‌جویی و ایجاد رعب اجتماعی است.
هدف اول یک نوع تحقیر فردیه، ماکسیموم تحقیر کردن یک انسانی که یک جرمی رو مرتکب شده که جرم هیچ رابطی با میزان این تحقیر اجتماعی نداره. هدف دوم ترویج روحیه انتقام و خشونت هست، ترصد خود دولت. و هدف سومی که دنبال میشه باید دید که روزهای قبل، هفته‌های قبل یا ماه قبل یا در آینده چه اتفاقی میفته. اینجا بیشتر یک رعب اجتماعی و سیاسی رو حاکمیت دنبال میکنه.
حسین قاضیان جامعه شناس هم میگوید هدف از اعدام در ملأ عام از یک سو نمایش قدرت حکومت است، اما از سوی دیگر اعدام در ملأ عام بیان کننده ناتوانی حکومت برای اداره جامعه به شیوه متمدنانه است.
در نظر من دست کم دو دلیل عمده رو میشه برای این موضوع برشمرد. اول اینکه جمهوری اسلامی در واقع فقدان قدرتش رو در تولید یا تأمین نظم اجتماعی به این شکل داره جبران میکنه، یعنی میخواد نشون بده که من بسیار شدید و غلیظ با هر نوع بی‌نظمی برخورد میکنم، در حالی که بی‌نظمی از سر کل جامعه داره بالا میره. در واقع این یک نوع مکانیزم جبران است برای فقدان قدرت و توانایی و کارآمدی در تأمین نظم و امنیت در جامعه. از طرف دیگه این یک نوع برخورد کاملا سنتی و به یک معنی بدوی است با یک جامعه مدرن که درش نظم اجتماعی رو باید به شیوه‌های دیگری پدید آورد، و چون دولت ما فاقد چنین توانایی هست، بنابراین کارشون نمایش انتقامه.
به نوشته خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، جمعیت حاضر در محل اعدام که حدود 15,000 نفر بود، در مورد اجرای حکم قصاص قاتل نظرات متفاوتی داشتند. عده‌ای از آنها خواستار اعدام و عده‌ای دیگر خواستار بخشیدن مجرم بودند. علیرضا ملا سلطانی که بامداد چهارشنبه اعدام شد، در تیر ماه گذشته در یک درگیری خیابانی روح الله داداشی، معروف به قوی‌ترین مرد ایران، را به ضرب چاقو کشته بود.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
و اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره دلایل دستگیری 6 مستندسازی که دستگیر کرده است، با انتشار بیانیه‌ای آنها را اعضای یک شبکه مخفی جاسوسی برای سرویس امنیتی بریتانیا خواند. وزارت اطلاعات همچنین در بیانیه‌اش هشدار داده است که افراد دیگری را نیز به زودی در همین رابطه دستگیر خواهد کرد. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
هنوز 48 ساعت هم از پخش مستند یک ساعته‌ای از شبکه بی بی سی فارسی درباره زندگی و اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای نگذشته بود که خبر بازداشت 6 مستندساز در تهران به جرم همکاری با این شبکه فارسی زبان روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. بی بی سی هر گونه همکاری با این افراد را رد کرد. اما در تهران اولین کسی که در این باره سخن گفت علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد بود. او گفت رسیدگی به این بازداشت‌ها در حوزه کاری ما نیست، اما اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. کمی بعد وزیر ارشاد در همایش شاعران ایران به خبرنگاران گفت اگر نهادهای امنیتی سراغ کسی می‌روند حتما جرمی داشتند. در این حال او تأکید کرد که همکاری با بی بی سی مساوی با براندازی است. و سرانجام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود که با انتشار بیانیه‌ای وارد میدان شد تا آب پاک را روی دست همه کسانی که امید داشتند دستگیری این 6 تن به زودی ختم به خیر شود بریزد. وزارت اطلاعات در بیانیه شدید و لحنش ماجرا را این گونه توصیف کرد: با با پیگیری‌های مستمر، اقدامات کنترلی و جمع‌آوری‌های گسترده اطلاعاتی در داخل و خارج کشور، طی چندین ماه اخیر سربازان گمنام امام زمان عوامل یک شبکه غیرقانونی که در پوشش همکاری با بنگاه سخن پراکنی دولتی انگلیس موسوم به بی بی سی در جهت تأمین نیازمندی‌های اطلاعاتی سرویس جاسوسی استعمارگر فرتوت مشغول بودند و به عنوان تدارکاتچی سوژه تبلیغاتی برای متخصصان جنگ روانی دشمنان ایران و اسلام فعالیت می‌نمودند، شناسایی و دستگیر گردیدند. اما تجربه های پیشین نشان می دهد که چون این موضع گیری رسمی از سوی وزارت اطلاعات ایران به معنای دنباله دار بودن این دستگیری ها و روند طولانی مدت این پرونده است، به ویژه که وزارت اطلاعات در ادامه این ماجرا تأکید کرده است اعضای این شبکه مخفی که تعدادی ظرف چند روز گذشته بازداشت شدند از طریق فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی در قبال دریافت وجوه کلان از مجاری پنهان و با روش‌های پیچیده پولشویی که معمولاً مورد استفاده سرویس‌های جاسوسی می‌باشد، مأموریت‌های ضد ملی محول از طرف ستاد ارتباطات پوششی و مرکز عملیات روانی سرویس اطلاعاتی انگلستان موسوم به بی بی سی را دنبال می‌کردند. با چنین توصیفی از سوی وزارت اطلاعات به نظر می رسد که این داستان به این زودی قرار نیست به پایان خود برسد. پیش از این پرونده مشهور به منتقدان سینما و سپس پرونده وبلاگ نویسان دو پرونده‌ای بودند که پس از ماها بازجویی به گفته دستگیر شدگان همراه با شکنجه‌های جسمی و روانی و سرانجام اعترافات تلویزیونی به پایان رسید. آیا این بار نیز قرار است ناصر صفاریان، مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، کتایون شهابی، محسن شهرنازدار و شهنام بازدار هم همان مسیر پیشین را طی کنند؟
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
تقاضای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد انکار ناپذیر است و از آن صرف نظر نخواهیم کرد. این سخنان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مصاحبه با تلویزیون مصر صبح امروز چهارشنبه 21 سپتامبر بود. محمود عباس افزود علارغم فشارهای موجود فلسطین روز 23 سپتامبر تقاضای خود را برای عضویت کامل به سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد. شهران تبری از رادیو فردا با جورج جوفه، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کمبریج، و یوسی مکل برگ، کارشناس خاورمیانه در چتم هاوس و استاد روابط بین الملل در کالج وبستر در این باره گفتگو کرده است.
در حالی که فلسطینی‌ها در شهر رام الله در ساحل غربی رود اردن به حمایت از محمود عباس دست به تظاهرات زدند، دولت آمریکا از محمود عباس می‌خواهد از تصمیم خود صرف نظر کند و گفته است در غیر آن صورت تقاضای فلسطین را در شورای امنیت وتو خواهد کرد. محمود عباس نیازمند 9 رأی از 15 رأی اعضای شورای امنیت برای کسب شناسایی کامل دولت فلسطین است. جورج یافه، کارشناس مسائل خاورمیانه، به رادیو فردا میگوید: در واقع به همین دلیل که آمریکا حاضر نشده با تقاضای آنها موافقت کند، فلسطین نخواهد توانست در سازمان ملل شناسایی کامل به دست آورد. از یوسی مکلبرگ، کارشناس دیگر مسائل خاورمیانه، میپرسم: گفته میشود دولت نتانیاهو در عوض متوقف کردن خانه‌سازی در مناطق اشغالی مسیر مذاکرات با محمود عباس را که فرد متعادل فلسطین است متوقف کرده و اقدام محمود عباس برای کسب شناسایی دولت فلسطین پیش از کسب توافق در مذاکرات حاصل اشتباه دولت اوست. این نظر درستی است؟
I think the Israeli-Palestinian conflict is a complex one and it needs to be resolved through negotiations. And yes, I would agree with you that Netanyahu government is probably not the best partner for peace.
من فکر می‌کنم مسئله اسرائیل و فلسطین موضوع پیچیده است و تنها می‌تواند از طریق مذاکرات درباره تمام مسائل عمده حل و فصل شود، چه موضوع تشکیل دولت فلسطین، چه امنیت ملی هر دو طرف و چه مسئله آوارگان. و بله، با شما موافقم که احتمالاً دولت نتانیاهو بهترین طرف برای مذاکرات صلح نیست. دولت او موانع بسیاری بر سر راه مذاکرات گذاشته، از جمله توسعه مناطق یهودی‌نشین، و قبول دارم کردم که به همین دلیل محمود عباس از سر ناچاری به سازمان ملل رفته است. اما باید اضافه کنم که این راه حل مسئله نیست. تنها راه حل برقراری مذاکرات با حمایت جامعه بین‌المللی است. از جورج جافه میپرسم مردم اسرائیل هم از این وضع خسته شدند و از نتانیاهو میخواهند پای میز مذاکره بنشیند. فکر میکنید مذاکرات با دولت او ثمر بخش باشد؟
And again, it's a question of who would be putting the pressure upon him. We know the United States can't do it. It tried on two occasions earlier this year and failed lamentably on both.
نه فکر نمی‌کنم. البته بستگی دارد چه فشاری پشت او باشد. ما می‌دانیم که آمریکا در این کار موفق نخواهد شد. دولت آمریکا در اوایل سال جاری دو بار تلاش کرد و متأسفانه هر دو بار با شکست مواجه شد. واضح است که پرزیدنت اوباما با مشکلاتی که خود در داخل با آن دست به گریبان است، حاضر نخواهد بود دوباره در این راه تلاش کند. دولت نتانیاهو دولتی ائتلافی است که مصمم است هیچ گونه امتیازی به فلسطین ندهد و تهدید کرده است که اگر محمود عباس به سازمان ملل رجوع کند، درآمدی را که از قبل مالیات از فلسطینی ها دریافت می کنند به تشکیلات او مسترد نخواهند کرد و حتی ممکن است قرارداد اسلو را نیز نادیده بگیرند.
روان مهر و کین آمریکا ایران زمین.
راکت ها آماده است، شما نیز آماده باشید.
میخوام به شما بگم که به خصوص از خوندن پیام هاتون لذت میبرم.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
خیلی از این آقایونی که در نظام هستن تمام فامیلاشون الان در آمریکا داره تمام عشق و نوشای دنیایی رو میکنن، ولی خودشون وقتی میرسن ادای درویشا رو در میارن.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
این برنامه شنیدنی را در نیمه دوم مجله شامگاهی فردا از دست ندهید. و ما در ایران اعضای جدید هیئت مدیره تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال معرفی شدند. همچنین محمد رویانیان که یک سرتیپ پاسدار است به عنوان مدیرعامل جدید پرسپولیس معرفی شده. همکارم مراد ویسی در همین رابطه گفتگویی داشته با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی در دانمارک. و رستمپور نخست از مکانیزم خاص تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در این تیم ها سخن میگوید.
نحوه تعیین اعضای هیئت مدیره هر بار با روی کار اومدن هر سیستم مدیریتی در سازمان تربیت بدنی و حالا وزارت ورزش تغییر کرده. اما اتفاقی که این بار رخ داد این بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا اولتیماتوم داد و ضرب الاجل تعیین کرد برای اعلام اسامی هیئت مدیره و مدیرعامل. و نکته عجیب‌تر اینجا بود که ابتدا مدیر عامل انتخاب شد و بعد اعضای هیئت مدیره رو معرفی کردن، در شرایطی که کاملا این هرم باید برعکس باشه، یعنی اعضای هیئت مدیره با انتخابات مدیر عامل رو انتخاب کنن. این مثل این میمونه که در یک انتخاباتی فرض کنیم رئیس جمهور انتخاب بشه و بعد به مردم بگن بیایید رأی بدید. یک اتفاق عجیبی بود که اینجا رخ داد و متاسفانه از جمله تمام اتفاقات عجیبی که در ورزش رخ میده این یک مورد هم باز به اون اضافه شد.
آقای رستمپور، مدیر عامل جدید پرسپولیس سردار سرتیپ پاسدار هست آقای رویانیان. چرا در سالهای اخیر اینقدر سردارای سپاه در تیمهای فوتبال تعدادشون زیاد شده؟
الان به طور کلی میشه گفت که کاملا ورزش رو مثل سایر عرصه ها ما زیر چکمه های نظامیان میبینیم، زیر پوتین های سپاهی ها و بسیجی ها میبینیم و بیون که سررشته ای از ورزش داشته باشن میان و مسئولیت ها رو از آن خودشون میکنن با توجه به اینکه کاملا نگرش به مقوله فوتبال امنیتی شده. باز در کنار این قضیه مسائل اقتصادی هم فوق‌العاده مهمه و از طرفی آقای رویانیان بعد از انتخابات 88 جزء خواص وابصیرت بود، یعنی در اون سخنرانی مشهورش که در استان گیلان داشت معترضینی که به خیابون‌ها اومده بودن دقیقاً حدود 25 روز 30 روز بعد از انتخابات بود و تظاهرات سکوت برگزار می‌شد تو خیابون‌ها، معترضین رو کاملاً با این جمله، یعنی نقل به مضمون می‌کنم، گفت عده‌ای آشغال هستند اینهایی که میان به خیابون‌ها. و عجیبه که مردمی ترین تیم فوتبال در ایران به کسی سپرده میشه که مردم رو عده‌ای آشغال قلمداد میکنه.
آقای رستم‌پور، سال هاست که گفته میشه که پرسپولیس و استقلال خصوصی میشن و به بخش خصوصی سپرده میشن. چرا این اتفاق نمیفته؟
این مسئله کاملا یک بازی تبلیغاتی هست و هر بار اعلام میکنن که میفروشیم به مردم، قیمت گذاری خواهیم کرد، حتی قیمت اعلام میکنن، بعد میگن سهامشو به مردم واگذار میکنیم و روشهای مختلفی رو اعلام میکنن برای واگذاری این باشگاه‌ها به مردم. اما حتی در رشته‌های دیگه هم چنین اتفاقی تقریبا میشه گفت که غیر ممکن اصلا رخ نداده و هر باشگاه خصوصی هم که الان میاد، به طور مثال باشگاه استیلازین، شما وقتی وارد ساختار باشگاه میشید میبینید که افرادی که اونجا مشغول هستن از سران قوه قضایی، رئیس دفتر صدا و سیما در لندن، سرداران سپاه، حتی باشگاه های خصوصی ما هم در واقع باشگاه های دولتی هستن که استتار کردن و به عنوان خصوصی دارن فعالیت میکنن و انتصاب سردار پاسدار رویانیان به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نشون داد که این مسئله فعلا در واقع رویایی بیش نیست و این اتفاق رخ نخواهد داد.
و به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. عزیزان ممنونم از همراهیتون. شبی شاد براتون آرزو میکنیم.